به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما هموطنان گرامی و ارجمند، به ویژه شما شنوندگان نازنین شبکه رادیوی جوان. با افتخار در خدمتتون هستیم با بخش دیگری از برنامه ها در روز شنبه هفتم مرداد ماه. و اجازه میخوام قبل از اینکه بپردازیم به برنامه بعدی، تسلیت و تعزیت عرض بکنم خدمتتون ایام سوگواری شهادت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام رو. میخوایم بریم به سراغ برنامه بعدی در حالی که 31 دقیقه از ساعت 14 گذشته. موکب جوانان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم نجیب، شریف و بزرگوار ایران، درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. حسیت عرض میکنم ایام محرم رو خدمت شما بزرگواران هم موکبی های نازنین، فردا روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست، پیشا پیش حسیت عرض میکنم خدمت شما، شما جوان هایی که تو هر گوشه این شهر، تو هر کوچه و خیابون موکب خودتون رو برپا کردید و البته با موکب جوانان رادیو جوان هم همراهید. ما اینجا در موکب جوانان رادیو جوان، علاوه بر آنچه که همیشه شما در موکب ها دیدید و جاری و ساری بوده، دلمون میخواد ذهن نقاد، ذهن پرسشگر و مطالبه‌گر شما جوانهای نازنین رو تقویت بکنیم، با خودمون همراه بکنیم و البته دغدغه ها و سوالات شما رو هم با کارشناسان محترم برنامه مطرح بکنیم و از خلال این گفتگو به پاسخهای صریح و روشنی برسیم که بتونه مسیر پیش رو برای ما روشن‌تر کنه.
موکب جوانان.
یا عشق الله ابی عبدالله، یا عشق الله ابی عبدالله.
تقریبا فکر میکنم دهه دوم آذر 401 به اتمام نرسیده بود، 18 یا 19 آذر ماه بود که از سوی مدیر کل انتخابات وزارت کشور زمان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری که 11 اسفند امسال خواهد بود مشخص شد و خب باید بگیم که شاید مهمترین اتفاق سیاسی و مشارکتی که ما میتونیم در سرنوشت خودمون و سرنوشت کشورمون داشته باشیم همین شرکت در انتخابات هست. همیشه راجع به انتخابات رای دادن، رای ندادن چه لطفی دارد، چه جوری به کار ما میاد یا نه، همیشه بحث بوده و همیشه جوانها این دغدغه رو داشتن و معمولا هم اهل حقوق و کسانی که در واقع آتشی بر این دستی بر این آتش دارن راجبش صحبت کردن. رو همین موضوع و همین محور هم مهمان بزرگواری که قبول زحمت کردند و حضور دارن در موکب ما جناب آقای سید مرتضی موسوی نژاد هستند، دانش آموخته حقوق، دبیر کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی، دبیرخانه مجلس تشخیص مصلحت نظام. راجب همین موضوع می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. سلام بر شما آقای موسوی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقای قاسمی بزرگوار و همه شنوندگان بزرگوار.
بسیار خوب آیه موسوی نژاد، همین ابتدای کار بریم یه بخشی از دغدغه هم موکبی هامون رو بشنویم، بشه افتتاح و شروع بحثمون. بفرمایید.
سلام، عزاداری هاتون قبول. در کنار موکب جوانان شبکه رادیویی جوان امروز می‌خوایم راجع به انتخاب صحبت کنیم. با چند تا از جوان‌های اطراف موکب گفتگو کردم و ازشون خواستم به من جواب بدن که موقع رأی دادن برای انتخاب گزینه مناسب‌تر چه مواردی رو در نظر می‌گیرن.
راجع به مسئولی باشه می‌خوام انتخاب کنم، راجع به پیشینش، راجع به کارهایی که انجام داده، می‌بینم اگه خودم نتونم 100% انتخابمو انجام بدم با حتی با تحقیقاتی که انجام داده باشم یا سوالی که پرسیده باشم، سعی میکنم از دوست من یه نفر که نزدیکم کمک بگیرم.
چجوری متوجه میشی که خوبه کی بده؟
الان اصلا نمیشه توجه کرد فقط به تبلیغات. تبلیغات که مسلماً تو تبلیغات همه سعی میکنن از هم سبقت بگیرن. سابقه کاریشون، سابقه دولتیشون، کارهایی که داشتن. حالا باز اینم باز به تنهایی ملاک نیست، اینکه الان تحصیلاتش در چه حدیه، علم آگاهیشو داره، راهکاری بذاره که به درد بخور باشه یا نه، یا این علم آگاهی رو نداره. خب اینا همه باید تحقیق بشه اصولا. و مسئله مهمتر اینه که اون شجاعت رو داشته باشه که حرف مردم رو بتونه با قاطعیت محکم جلو ببره، اونجا پشتیبان باشه و حرف مردم رو بزنه. اون شجاعت هم خیلی مهمه.
معیارهاتون معمولا برای یک انتخاب چیه؟ برای یک کشور وقتی بخواید یه شخصی رو انتخاب کنید چه معیارهایی رو در نظر میگیرید تا یک نفر رو تو لیست انتخاباتون بنویسید؟
بایستی اول باید اونو بشناسیم. فقط ما یه پوستر و تبلیغاته، این کافی نیست. واضحه این یه حرفایی میزنه اصلا تو هیته کار خودش نیست، اصلا تو تواناییش نیست، مثلا فقط مطمئنه فقط حرف میزنه رأی جمع کنه.
خودتون تصمیم میگیرین یا نظری که بقیه بهتون میگن و میزنید؟
اگر بشناسمش 100% به یقین خودم تصمیم میگیرم. دور حق همیشه کمه، تعداد کمی بوده.
ما رأی اولی میشیم اگه بخوایم شرکت کنیم. سازه 18 سالمون شده. بله.
از کجا میفهمیم بین این 100 نفر خوبه کدومه؟
خب اکثریت مردم باید ببینیم چی میگن. مثلا اونایی که مثلا شاخص سرای مثلا رهبر و اینا یه سری موقع نظراتی میده، اینا برای من خیلی مرتبطه.
باید حرفاشونو بشنوم.
منم خودم تصمیم گیری میکنم، مطالعه میکنم، یا مثلا در مورد این اشخاص مثلا اطلاعاتی که مثلا مردم دارن رو استفاده میکنم، بعد بهترین نظر.
واقعا برای مهمه، چون ممکنه که 100% توی زندگی من نقش داشته باشه، نقش مهمی شاید داشته باشه، انگیزهای مثبتی ایجاد کنه برای من. شاید این نقش اگه نه انتخاب اشتباه باشه در آینده هی اون انرژی منفی بده به من.
اصولا هر کاری که الان میکنیم تو آیندهمون تاثیر میذاره. من اینو قبول دارم که یه بخش از سرنوشتمون رو ساختن، ولی اینم قبول ندارم که ما خودمون نمیتونیم آیندهمون رو تغییر بدیم.
موکب جوانان.
بسیار خوب آقای موسوی نژاد، دیگه مشخص هم شد عمده دغدغه ها چه هست. اصلا به نظرم میرسه خیلی صریح و شفاف اینجوری بگیم که اصلا چرا باید رأی بدیم، تفاوت رأی دادنه با رأی ندادنه چه خواهد بود، و در کنارش و در امتدادش هم بپردازیم به همین نکته که توی این بخشم دغدغه دوستان جوانمون بود که این تمیز و تشخیص افراد صالح چجوری میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان بزرگوار. انشالله که عزاداریشون قبول باشه و انشالله که بتونن از این ایام به بهترین نحو استفاده کنن. ببینید، در مجلس شورای اسلامی و اصولا در پارلمان ها در جهان قانونگذاری اتفاق میفته و در ایران هم این اتفاق میفته. یکی از بارزترین نقش هایی که قانونگذاران در ایران دارن ایفا میکنن تصفیه بودجه سالیانه است که رو زندگی همه ما تأثیر میگذاره. یکی اوقات قوانین مادری تصویب میشه، مثل قانون تجارت که شاید رو زندگی همه ما تأثیر خیلی بسزایی داشته باشه. بیش از 1200 ماده تصویب شده و در آستانه مطرحشان در صحن مجلسه، یا همین طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول. اگر مراقب نباشیم که الان در مجمع و انشالله به زودی کار تصویبش نهایی میشه، یه زلزله‌ای در زندگی مردم ایجاد میشه. اگر مراقبت بشه یه تحول بزرگی در زندگی مردم انجام میشه. یا اگه بخوام مثال هایی بزنم که انجام شده، قانون اصلاح قانون چک باعث شد که چک های برگشتی
خیلی حجمش کم بشه،
بل بسیار کم بشه، با یه سری کارهای سیستمی و مراقبت هایی که به راحتی به مردم دسترسی داده میشه که شفاف ببینن که شریک تجاریشون یا کسی که میخواد باشون معامله کنه داره چه وضعیت اعتباری هستش. از این جهت قانونگذاری نقش بسیار بسزایی در زندگی خود ما داره. یا اینکه ما بخوایم سرنوشت کشور رو مبتنی بر معادلات داخلی بچینیم یا مبتنی بر اخم یا لبخند دشمنان بچینیم، با یه قانونگذاری درست به یک راهبرد میرسه، به یک ریل منظم میرسه. همه اینها میتونه در مجلس اتفاق میفته، خلافش هم میتونه در مجلس اتفاق میفته. قانونگذاری بد میتونه در مجلس اتفاق میفته که زندگی ها رو به هم بزنه، قانونگذاری خوب دوره در مجلس اتفاق میفته. فلذا چه ما رأی بدهیم و چه رأی ندهیم، عده‌ای وارد مجلس میشن و ما باید برام مهم بشه که چه کسانی با چه ایده‌هایی نسبت به اداره کشور وارد مجلس میشن و در زندگی ما تأثیر میگذارن. این دو تا چهار تای
اولی و اصلی است. اما آقای مسلمان نژاد، خیلی توی این دغدغه دوستان هموکبی ما هم بود که این بحث تبلیغات که آیا صحیح هست، آیا میشه بهش اعتماد کامل داشت یا نه، که تو همین دل تشخیص افراد سالم و صالح از خدای نکرد افرادی که تو این حوزه نیستن، به هر حال یه بخشیش آن چیزیست که ما در حوزه تبلیغات میبینیم دیگه و اتفاقاتی که میفته. اصلا به عنوان یک کسی که به هر حال در حوزه حقوق هستید، کار کردید، به هر حال با توجه به سمتتون هم راجع به انتخابات ها هم همیشه مطلع بودید، اگه بخوایم خیلی شفاف بپرسیم آقا چجوری گرفتار تبلیغات نشیم، منظور تبلیغات سو هست دیگه، چه باید کرد؟
بله، به قول شما با این تفکیک ایجاد کردید تبلیغات سو، برای تبلیغات یک وسیله برای اینکه حرفامون رو به مردم بزنیم. فرض کنید که شما یه نامزد انتخاباتی هستید، میخواید بگید چی کار میخواید بکنید، چه نگرشی به اداره کشور دارید، تو همین تبلیغات میتونید بزنید. میتونید به مردم وعده‌های دروغ بگید و میتونید حتی وعده‌های راستینی بگید که در ظاهر خیلی وعده‌های خوبی هست
ولی عملی شدنش خیلی سخته.
آره، یا عملی شدنش سخته، یا اینکه اگر عملی بشه اولش خیلی خوبه ولی بعدش برای دراز مدت خیلی سخته. مثال به شما میزنم، الان دولت لایحه برنامه هفتم کشور رو داده و در این لایحه پیش بینی شده که سن بازنشستگی از یه حداقلی پایین‌تر نباشه. خب کمیسیون، یکی از کمیسیون‌های مجلس که مسئول بررسی این موضوع هستش، میاد و این ماده رو حذف می‌کنه وقتی میده به کمیسیون تدبیر. خب ظاهرش اینه که چقدر خوب، ما زودتر مثلا بازنشستگی، البته برایش مشاغل سخت ها، نه که برای همه مشاغل دولت محدودیت گذاشته، ولی باطنش اینه که صندوق‌های بازنشستگی ما مشکل داره. و در هیچ جای جهان این قواعد در شما در اروپا، در کشورهای قاره آمریکا، آمریکای شمالی، شاید در هیچ جای جهان این قواعد بازنشستگی در ایران نهاده شده اونجا گذاشته نشده. بنابراین باید نگاه کرد که مثلا بین یک فرد، حالا یک از صفاتی که گفتن شجاع، بین یک فرد شجاع و یک فرد پوپولیست باید تفاوت گذاشت. فلذا در دوران تبلیغات ابتدان که باید انسان بدونه که چه چیزی به نفعشه، چه چیزی به ضررشه، که بعد اونو انتخاب کنه. حرفای متفاوت رو بشنویم، از همه نظرات استفاده کنیم،
بهترینشون انتخاب کنیم. آیه قرآنمون هم هست دیگه، داره میگه که همه اقوال رو بشنوید و بهترینشون انتخاب کنید.
یه مسئله دیگه هم هست که باید سابقه افراد رو نگاه کرد. یعنی یه وقتی شاید فرد بگه که من میتوانم این کار انجام بدم، شاید نگاه به سابقه اون و سابقه اجرایی اون نشون بده که این کار نمیتونه انجام.
خب من اگر موافقید همراه باشید با ما، چون تقریبا برنامه به نیمه میرسه، یعنی رسیده، بریم یک بخش دیگه رو بشنویم. باز هم دغدغه هموکبی های جوان هست. بیاییم بحث رو ادامه بدیم و در خدمت شما باشیم.
سلام، محمد حسین اکبری هستم، ملقب مهاک، 20 سالمه، رشته روانشناسی میخونم.
سارا هاشمی هستم، 23 ساله، دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی.
فاطمه آبروش هستم، یه دانش آموز و پشت کنکوری، متولد مهر 83.
اینجا موکب جوانان هست، خیلی خوشحالیم که کنار جوانهای دهه 80 و فکر میکنم دهه 70 هم داشته باشیم تو جمعمون. داریم درباره موضوعات مختلف صحبت میکنیم. موضوعی که امروز انتخاب شده انتخابات هست.
خب به طب من چون متولد 81م یه بار تونستم تو انتخابات شرکت بکنم و برام جذاب بود.
انتخابات ریاست جمهوری بله. هم بوده قطعاً. سارا خانم شما چطور؟
در واقع من هم دهه 80 حساب میشم، متولد 79 هستم و بله من هم تو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شرکت کردم.
خب من مهر تازه وارد 18 سال شدم و خب هنوز انتخاباتی شرکت نکردم.
دوستان جوان من تجربه شرکت در انتخابات داشتین به غیر از شما؟ خوبه، حس خوبیه یا اینکه نه انقدر استرس و مسئولیت داره که اون شیرینیشو کم میکنه؟
استرس که داره، ولی حس اینکه میتونی خودت در سرنوشت کشور یه جورایی دخیل باشی حس شیرینیه.
شما موافق رأی دادن هستین
بله
انتخاب؟
بله قطعا.
خانم هاشمی، خب وقتی تو سرنوشت کشور خود دخیلی، چون همش ما اینه که خب میگیم یه سری مشکلی داریم و میخوام اونو رفع بشه، خودمون باید تصمیم بگیریم چه آدمی میتونه اینو رفع بکنه و بعد شناخت پیدا کنیم نسبت به اون آدم.
من اعتقادی که دارم شاید برخلاف بچه‌ها، درسته که خب من هنوز انتخاباتو شرکت نکردم، ولی به نظرم خیلی از ماها فقط به ذوق این که ما بگیم خب رفتیم رأی دادیم و انتخاباتو شرکت کردیم، میریم و یه انتخابی میکنیم. مثلا میبینیم آقا دوتا از دوروریای ما یه انتخاب داشتن، خب ما میگیم به تب بذار شبیهش باشه، ولی حقیقتا به نظرم انتخابات اصلش اینه که باید دانسته عمل کرد، یعنی باید بدونی که قراره چی بشه، اون شخصا رو کاملا بشناسی، بهشون شناخت داشته باشی و بعد بری سمت رأی دهی.
آره باید تحقیق کنیم به قولی دیگه، چون بعضی وقتا مثلا من دیدم داداش به کی رأی بدیم، مگه دست من، خود برو تحقیق کن، شاید من اینو دوست دارم، تو یکی دیگر دوست داری، من دوست دارم این اتفاق تو کشور بیفته، دوست داری این اتفاق بیفته.
خب آقای اکبر شما واقعا رفتین تحقیق کردین و بعد رأی دادین؟
چون واقعا برای مهم بود، راحت ترین سرچ اینترنتیه که سرچ کنم آقا این آدم قبلا کجاها بوده، چی کار کرده و تونسته از پسش بر بیاد یا نه.
حالا این تحقیقات وقتی قرار یک نفر انتخاب بشه خیلی راحته، ولی زمانی که تعداد میره بالاتر، مثلا مجلس، حالا خصوصا بعضی شهرها که تعداد افرادی که قرار انتخاب بکنین از یک نفر بیشتره، اون موقع چی کار میکنین؟ اون موقع هم انقدر زمان میذارین تحقیق کنین؟
من خودم رفتم سراغ یه لیستی که خب دسته آدم معتبری مثلا برام بوده، مامانم که خب رفته تحقیق کرده در موردشون، سوء استفاده کرده.
حالا لیست مامان بوده.
درسته که من تجربه کاملی ندارم تو هیته‌های متفاوت، ولی خب طبق چیزی که دیدم و شنیدم لیستی رأی دادن همیشه با به نظرم ضرر همراه بوده، چون قطعاً نمیشه گفتش که کل اون لیست حالا بر حسب چیز نادرستی چیده شده، ولی حتما توش آدم اشتباهی وجود داره و ممکنه انتخاب اشتباهی باشه.
وقتی که یکی از روی لیست انتخاب میکنه خیلی یه دست و یک فکر باشن،
یک حزب،
بله، و این نمیتونه زیاد صورت قشنگی باشه.
فقط یه خواهشی که دارم به عنوان کلام آخر اینه که لطفاً ندونسته عمل نکنید، تحقیق کنید، بشناسید و بعد به سراغ رأی دهی برید، حالا توی هر حیطه و هر موضوعی.
فاطمه خانم هم قرار امسال اولین رأی رو خیلی ممنونم، متشکرم از شما، سپاس از شنونده های خوبمون که ما رو همراهی کردن در این بخش از موکب جوانان.
موکب جوانان.
خب 14:48 و 58 ثانیه است، همچنان با ما همراه هستید، هم موکبی های نازنین در موکب جوانان رادیو جوان. آیه موسوی نژاد، این داستان تحزب و حزبگرایی و لیستی رأی دادن همیشه صحبت بوده راجبش، و از اون طرف هم یه گزاره‌ای رو یکی از این دوستان ما هم موکبی‌ها گفت که دانسته رأی دادن شاید واقعا یکی از اتفاقاتی هم کمک بکنه. معمولا به هر حال کارنامه احزاب رو ما میتونیم راحت‌تر تشخیص بدیم. حالا به نظر شما اساسا لیستی رأی دادن خوب هست یا نه؟ ضمن اینکه یه چند وقتی یه مواردی مطرح میشه راجع به بحث تناسبی شدن انتخابات توی تهران یا برخی شهرهای بزرگ، خود این تناسبی شدن انتخابات هم یعنی یه جوری وزن دادن به احزاب دیگه، اگه من اشتباه میگم من تصحیح بفرمایید، اگر بخواید خیلی شسته رفته بگیریم تناسبی شدن اصلا یعنی چه و بعد پیوندش بزنیم به لیستی رأی دادن.
ببینید در طرح انتخابات، در طرح اصلاح قانون موادی از قانون انتخابات مجلس، اتفاقی که افتاد این بودش که یک سری اصلاحات در مواد مختلف انجام شد، پیش ثبت نام اضافه شد، ولی آنچه که ناظر به این موضوع بود تناسبی کردن انتخابات بود در حوزه‌های بالای دو کرسی که رأی نیاورد ابتدا در مجلس، بعدش گفتن شهرهای بالای 4 تا، یعنی 5 که میشد 5 تا شهر، همین شهرهای بزرگ مثل تهران و تبریز و مشهد و اصفهان و اینا، شیراز، اون هم رأی نیاورد، تا اینکه خود تهران فقط رأی آورد در مجلس و نهایتاً توسط هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رد شد. چون سیاست‌های کلی انتخابات ویژگی‌هایی رو میگه در بند 1 که مثلا هست شناخت حداکثری از نامزدها. ببینید توی گزارشی هم که پخش شد یه بحث مطرح شد که خب وقتی شما میخواد به 30 نفر آدم در تهران رأی بدید چطوری میخواد شناخت پیدا کنید؟ برای همین جواب این سوال اینه که برداشت بنده، شخص خود بنده، از سیاست‌های کلی انتخابات به خصوص بند 1 و 2 تک کرسی کردن تمام حوزه انتخابیه. مثلا ما در تهران 30 نفر آدم داشته باشیم در 30 حوزه که منتخب باشن، من در یک منطقه، فرض کنید منطقه 13 یا 14 میخوام رأی بدم، در اون منطقه 1 به 1 نفر میخوام رأی بدم که شناخت من نسبت به اون فرد حد اکثر،
یعنی بر اساس مثلا محل سکونت افراد رأی بدن، یه همچین حالتی.
بله، در هر حوزه انتخابی افرادی نامزد بشن و یا از قبل ثبت نام باشه که من انتخاب کنم کجا میخوام رأی بدم، یا آزاد باشه که هر جایی که دوست داره بره رأی بده. بله بله، اینو میشه مشخص
اما کرد. تا این لحظه بس اتفاقی نیفتاده، یعنی نه تناسبی شدن تصویب شده، نه این مواردی که
شده، نه این حذف شد از قانون تا کل قانون تایید شه، کل قانون تایید شد و کل اصلاح قانون انتخابات مجلس و رفت برای اجرا غیر از این مورد، و گفتن این مورد احتمالاً به این انتخابات نمیرسه که دوباره بشه. بله که پیگیری بشه. فلذا ببینید نگاه طراحان به این طرح اینه که ما انتخابات رو تناسبی کنیم، پس نظام کشور نظام حزبی بشه و پس نظام با برنامه‌ای بشه. یعنی برای انتخابات واقعا اینطوری نیستش که بیان مشخصاً یه لیست بلند بالایی از برنامه‌هاشون برای اداره کشور بدن. در مجلس ریاست جمهوری خیلی بهتره.
من آقای مصطفی نژاد همینجا اینجوری برای من تفهیم شد که بس بنابراین قانونگذار هم یک جورهایی خودش معترف است به این که اگر لیستی به قضیه نگاه بکنیم یا اگر بخوایم در واقع لیستی صحبت بکنیم قطعا میتونیم نتیجه بهتر بگیم، درسته؟ وقتی به این حوزه میرن، یعنی خود قانونگذار هم داره این حوزه رو ترجیح میده دیگه، درسته؟
ببینید بله، ولی خب تایید نشد. نکته اینه که ما میگیم باید برعکس باشه، یعنی تناسبی کردن، یعنی با برنامه شدن احزاب باید تبدیل به یک عرف عمومی بشه، پس از اون عرضم بزرگ شما که احزاب قوت پیدا کنن مبتنی بر نگاه مردم، یعنی مردم ببینن که احزاب با برنامه هن، به احزاب اعتماد داشته باشن و بر اساس اون احزاب قوی بشن، یعنی و بعد ما اگه خواستیم انتخابات رو تناسبی کنیم یا همینجوری اکثریت تک کرسی باشه. چون ما میگیم عدالت اینه که هر نفر، هر شهروند یک نماینده داشته باشه، این نباشه که من در تهران 30 تا، یه نفر در شیراز 5 تا، یک نفر در یک جای کشور یک.
چجوری میشه سازوکاری و تعریف که هر شهروند یک نماینده؟
به این نحو که وقتی من تو منطقه 13 مثلا رأی بدم به یک نفر رأی میدم، اون میشه نماینده من در منطقه 13. مثلا الان ما اینو در نظام انتخاباتی انگلستان داریم یا در نظام انتخاباتی آمریکا داریم، اینو در مجلس نمایندگان آمریکا چون و مجلس عوام انگلیس که فرض کنید از این ور خیابون یک شهر انگلیس، فرض کنید پایتخت انگلیس، یک حوزه انتخابی، این ور خیابون میشه یک حوزه انتخابی دیگه، اون حوزه انتخابی و مشکلاتش و دغدغاش میشه مال یه نماینده و مردم اون حوزه انتخابی به اون یه نماینده مراجعه میکنن.
یعنی دقیقاً اگه من میخواستم از شما بپرسم که وقتی که رأی میدیم میخوایم حالا پیگیری بکنیم که آقای ایکس آقای ایگرگ من به شما رأی دادم، حالا پیگیر مطالباتم هستم تو هر حوزه‌ای، این فرمایش شما باعث میشه که من راحت‌تر بدونم که با کی طرف هستم، ازش جواب بخوام، درسته؟
بله، معمولاً تو حوزه‌های انتخابی که تعداد نماینده‌ها زیاده جوابگویی به مردم کمتره. ضمنی که من عرض کنم تک کرسی کردن حوزه ها لزوماً به معنی کم رنگ کردن احزاب نیست. الان ما در آمریکا و انگلیس که مثال زدم احزاب قوی داریم و دو قطبی شدید داریم،
تو هر در واقع منطقه‌ای میتونن در واقع این جنگ به اصطلاح بین احزاب شکل بگیره. بله، و بله، تبلیغات بکنن.
بله، کرسی به کرسی دعوا هست در این که چه حزبی اون دعوا اون کرسی رو ببره. با اختلاف
ربطی بس به این نداره که بخواد کم رنگ بشه بله. ولی در مجموع شما معتقد و موافق این داستان هستید که رنگ احزاب پر رنگ تر بشه، حضورشون ملموس تر بشه در انتخابات.
احزاب مسئول، قوی، قانونی و معتقد به قانون اساسی عنوان منشور انقلاب اسلامی، یعنی یک حزبی نره مجوز بگیره خارج از سازوکارهای قانون اساسی، بگه من میخوام حرفی متفاوت از قانون اساسی داریم. یعنی ما مثلا فرض کنید که در بسیاری از کشورها دادگاه قانون اساسی داریم یا دیوان عالی داریم، اگر حزبی این برخورد کنه به راحتی تعطیلش میکنن، اجازه نمیدن که حزب فارغ از هنجارهای عمومی کشور اقدام کنه و عمل کنه. با این مشروط به این موضوع، بله، هر چقدر احزاب قوی تر بشن، قدرتمندشن، به نفع اداره کشوره.
یعنی برای من قابل تفهیمه که شما معتقد هستید به چه مدل یا چه گونه ای از حضور احزاب. اینی که الان شما فرمودید یعنی این که ما باید سری زیرساخت‌ها و بسترها رو فراهم بکنیم و بعد بریم سراغ این که احزاب مختلف رو ازشون بخوایم و حضورشون رو پررنگ بکنیم.
یعنی یکیش مباحث عرفیشه که نگاه مردم الان منفیه به احزاب. یکی بحث نکاتی که تا حالا گفتم که احزاب باید با برنامه باشن، که این الان نیست واقعا. یعنی میان در انتخابات محلی شرکت میکنن، نمیاد بگه من نگاه مثلا برنامه حزب من نسبت به تورم، بیکاری و و و چیه. عمدن حرفای سلبی زده میشه تا حرفای
ایجابی.
آره، انتخاب ریاست جمهوری خیلی بهتر از این نظر، ولی مجلس به نظرم با جزئی تر صحبت بشه، احزاب بیان وسط تر.
خب من یه سوالی میخواستم از محضرتون بپرسم، با توجه به اینکه دو سه دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، اینکه اگه نقض قانونی شکل بگیره، این نقض قانون تو حوزه احزاب چجوری مردم باید بدونن و بخوان مطالبه، اصلا من بخوام شکایت بکنم از یک حزبی یا اتفاقی که برای نقض قانون شده. ولی احساس میکنم توی فرمایشه شما، حالا یا من نپرسیدم یا شما، جای خالی رسانه رو مثلا ندیدیم. آیا نباید رسانه هایی هم وجود داشته باشن که باز در چارچوب قانون کمک بکنن به مردم برای اینکه این شفافیت یا قانون گریزی خدای نکرده وجود داشته باشه؟
کلن افکار عمومی قوی ترین و قدرتمندترین مجموعه هست که میتونه به اصلاح کمک کنه، یعنی فراتر از حتی قانون گذاری، چون خود افکار عمومی است که کاری میکنه که یک مطالبه تبدیل به قانون بشه.
دقیقا.
برای همین یکی از ساختارهایی که میتونه به افکار عمومی کمک کنه که چه مطالبه‌ای داشته باشه رسانه است، و رسانه میتونه افکار رو شک بده و یه مطالبه قوی رو ایجاد بکنه.
بسیار خوب. پس یعنی در واقع توی این داستان بحث رسانه هم در واقع قابل اهمیت ازش. اما حالا اون دوست جوونی که توی این اوضاع احوال هست و میخواد توی انتخابات کشورش سهیم باشه، میخواد مشارکت داشته باشه، همه این حرفا رو شنیده که آقا رأی دادن این حسن رو داره. شما اولش هم به قول معروف یه جمله گفتید چه رأی بدن چه رأی ندن، به هر حال یکی دی وارد میشن، پس چه بهتره که من کسی که همسوس با تفکرات من یا دلم میخواد اتفاقاتی رو رقم بزنه اون رو وارد بکنم. اما با تمام این اوصاف در نهایت آیا اون جوان باید آخر سر چه بکنه؟ یعنی توی این همه اتفاقاتی که هست، این همه فضاهای تبلیغاتی و این همه اتفاقات، بخواید کوتاه توی یکی دو دقیقه بگید که یه جوری این جوان میخواد انتخاب نهاییشو انجام بده، مراجعی که بهش رجوع بکنه کجاها میتونه باشه؟ به عنوان یه نفری که تجربه داره توی این حوزه.
ببینید، تا جایی که ما میتونیم در حوزه‌ای که تعداد کرسی‌ها زیاد هست، تا جایی که میتونیم شناخت از افراد پیدا کنیم، به خصوص سرلیست ها بسیار حائز اهمیت هستند. بعد از این که ما فرض کنید از دو سه تا لیست که به نگاه ما نزدیکترن افرادی رو جدا میکنیم، فرض کنید در انتخابات تهران که با 30 کرسی مواجهیم، به 15 نفر یا 20 نفر اینطوری جدا میکنیم، حالا میمونیم 10-15 نفر دیگر شروع انتخاب کنیم، ببینیم کدوم لیست نگاهش برای اداره کشور بهتره.
یعنی برنامه‌های مدون مشخص و شسته رفته ای داره.
هم برنامه مدون داره، مشخص داره، هم اینکه کارشناسی واقعا از بهش میاد، چون بعضیا فقط وعده میدن و سبقشون نشون میده که وعده هاشون به جای ممکن نرسه، ولذا میتونن به یک لیست اعتماد کنن برای بقیه کرسی ها.
بسیار همالی، خیلی متشکرم از حضور شما آقای موسوی نژاد، ممنونم که تو این برنامه با همراه بودید و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما و همه شنوندگان عزیز، التماس سوال.
سلامت باشید. شما دوستان خوب شنونده، بسیار سپاسگزارم که با موکب جوانان همراه بودید. امام حسین میفرمایند بترس از ستم کردن بر کسی که جز خدا یاوری ندارد. خداوند یار و یاورتون، ان شاءالله به شرط بقا تا فردا. خدا نگهدار.